می رفتم مامانم هیچ وقت نگاه نمی کرد که کدوم نمره های کارنامه‌مو 20 شدم. دقت می کرد ببینه کدوم درس رو نخونده 20 می شم، کدوم درس رو معلم تکلیف نداده می رم سراغش، کدوم درس رو با قرقر و آه و ناله نمی خوندم. یعنی نه فقط برای من، برای برادرم هم همین بود. مثلا یادم داداشم از ریاضی متنفر بود، ولی از اون طرف اگر کار به کارش نداشتی ساعتها نقاشی میکرد. با اینکه پدر مادر من هر دو مهندس بودن، ولی هیچ وقت به داداشم نگفتن که چرا نمره ریاضیت شده 12، چرا از ریاضی متنفری، بیا مثلا ببریمت کلاس فوق‌العاده که ریاضیت هم 20 بشه. اصلا کی گفته نمره ریاضی همه باید خوب و عالی باشه؟ چه اشکال داره بعضیا تو ریاضی مثلا خورده ضعیف باشن؟ مگه قرار همه تو همه چی خوب باشن؟ در عوض از همون بچگی برادرمو فرستادن کلاس نقاشی و الان یکی از بزرگترین گالری دارای فرانسه است و سالهاست استاد دانشگاه هنره. از اون طرف من نقطه مقابل داداشم بودم، عاشق شیمی و آزمایش، ولی از پس کشیدن یه گل و خونه و چهار تا درختم بر نمی اومدم. یادمه تو همون دوران بچگی پدرم برام یه میکروسکوپ خرید تا به علاقه من برای سر در آوردن از ذرات ریز موجودات جهت بده. من شدم مهندس شیمی. میخوام بگم تو خونه ما برای انتخاب شغل یه الگوی واحد و مشخص وجود نداشت. من و برادرم مثل دو تا بذر متفاوت بودیم و پدر مادرمون اون چه که در ذات ما بود رو پرورش دادن و همین موضوع باعث شده که ما الان شاید خیلی پولدار نباشیم، ولی به طور قطع خیلی خوشحالیم. چه خوبه که الان شنوندهی به توان زندگی هستید و بهمون پیام میدین که از کجای ایران عزیزمون شنونده مایید. پیام میدید به 30036 37، مثل خانم فرزانه از تجریش که نوشتن روزتون بخیر باشه، بنده شغلم متناسب با رشته تحصیلیمه و مرحوم پدرم در اون دوره و الان مادرم هم هیچ وقت اجبار و تحمیلی در کار نبوده، شغل خودم انتخاب کردم بر حسب علاقه و استعداد و مهارتی که داشتم و همین الانم هم موفق و خوشحالم. خب خدا رو شکر ما امروز سعادت داشتیم که در محضر دو استاد باشیم و همین لحظه افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین میرباقری کارشناس اقتصادی باشیم. آقای دکتر سلام و ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه به توان زندگی و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب به توان زندگی. خیلی خوشحالم سکا خانم نوازنی که در خدمت شما هستم و میتونم دقایقی رو با مردم خوبمون به گفتگو بنشینم.
متشکرم. خب چگونه فرزندانمون رو در انتخاب شغل یاری کنیم؟ فرزندان امروز روز آقای دکتر، نه 50 سال پیش، خیلی بچه ها عوض شدن. در خدمتتونم.
بله خواهش میکنم. نگاه کنید کلن مردم سرزمینی موفق میشن که مردمان اون سرزمین رویاهای خوبی در سرشون باشه.
بله.
و مردمی که رویاهای خوبی در سرشون باشه زندگیهای خوبی هم برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین رویا داشتن خیلی خوبه و اینکه ما به فرزندانمون بگیم رویاهای خوبی در سر بپرورانن، اما رویایی که این رویا رو به فکر تبدیل کنن و این فکر رو به اقدام تبدیل کنم و این اقدام نتیجهش یک دستاورد خوبی باشه. پس اگر بخوایم بیایم تو این بحثمون که چگونه راهنمایی کنیم فرزندان برای شغل، اولین نکته کلیدی اینه که یادمون باشه که ما نکته ای رو به فرزندانمون تحمیل نکنیم. یادمون باشه که دنبال نیمه گم شده خودمون در فرزندانمون نباشیم، چرا که فرزندان ما برای زمان دیگری هستن، برای نسل دیگری هستن، با نگاه متفاوتی به اجتماع، با طرز تفکری متفاوت. بنابراین باید ما اصول کلی رو به فرزندانمون یاد بدیم و شاید اینجوری بگم که باید زمینه ای رو برای فکر کردن فرزندانمون مهیا کنیم و فرزندانمون رو از دوران کودکی در معرض انتخاب‌های مختلف برای اینکه استعدادهای خودشون رو کشف کنن قرار بدیم. امروزه دنیا برای اینکه استعدادهای جامعه آینده خودش رو تعیین کنه از دوران کودکی، از مهد کودک‌ها، از آمادگی‌ها، از دبستان‌ها روی استعداد و پرورش اون استعدادها کار می‌کنن و شناسایی استعداد به معنی نکته مهمیه.
بله.
تکنیک‌های مختلفی وجود داره، تست‌های مختلفی سرکار خانم وجود داره که بتونن استعدادهای نوجوانان و جوانان رو پیدا کنن و در اون مسیر قرار بدن. اما مهم اینه که ما به فرزندانمون فرصت استعدادیابی هم بدیم. خیلی از استعدادها فارغ از این تست ها و آزمون ها در عمل اتفاق میفته.
بله.
اینجوری بگم برای شنوندگان خوب برنامه به توان زندگی که ما با هر انتخابی یه مسیری در مقابلمون باز میشه. خب فرزندانمون هم همینه. اگر ما تمرین انتخاب کردن رو از دوره نوجوانی و از دوره‌ای که در کودکی هستن به اینها یاد بدیم و فرصت بدیم، اینها در تمرین کردن و انتخاب کردن قوی میشن.
بله.
و میتونن در آینده شغلی خودشون هم انتخاب‌های خیلی خوبی داشته باشن. استعدادهای بچه‌ها متفاوته، یکی به هنر علاقه داره، یکی به مسائل فنی علاقه‌منده، یکی به مسائل تئوری علاقه‌منده. ما باید به گونه ای فرزندانمون رو در مسیری قرار بدیم که استعدادهای اینها شکوفا بشه.
بله.
یک نکته‌ای که باید به طور جد رو بچه‌ها سرمایه گذاری کنیم فکر کردن، یعنی به بچه‌هامون یاد بدیم که فکر کنن. آدم‌هایی که اهل فکر هستن آدم‌هایی هستن که زندگی‌های موفقی دارن، چون قبل از هر گونه اقدامی فکر میکنن و برای خودشون هدف دارن. خب این بحث خیلی بحث مهمیه، بحث ساده ای نیست. ما باید به کودکان و نوجوانانمون از ابتدای دوره کودکی یاد بدیم که اهل هدف گذاری باشن، اهل برنامه ریزی باشن و به اونها چشمنداز داشتن رو، به اونها آینده رو دیدن رو، به اونها خلق کردن آینده رو یاد بدیم. ممکنه پدر مادری الان این بحث منو بشنوه بگی که من خودم هم بلد نیستم این کارو چجوری انجام بدم، چگونه به فرزندانم بخوام این رو یاد بدم. یه نکته کلیدی اینجا بگم من دوباره، این که لزومی نداره پدر مادر همه چیز رو بلد باشن. پدر مادرهایی که فکر میکنن باید همه چیز رو بلد باشن و خودشون همه چیز رو به فرزندانشون یاد بدن، دوباره دچار یک اشتباه بسیار استراتژیک شدن. چرا که ما قرار منابع خوبی رو برای فرزندانمون پیدا کنیم و فرزندانمون رو سوق بدیم به سمت اینکه برن از اون منابع سوال بپرسن. مثلا فرزندون اگر یه سوالی در زمینه مشکلات مثلا بحث‌های مشاوره و روانشناسی داره، باید ما حتما یک مأخذ و منبع خوبی رو داشته باشیم که فرزندمون به راحتی بتونه ارتباط برقرار کنه. فرزند تو حوزه IT یا پزشکی، بحث‌های سلامتی، اینها باید همه ما منابع، موضوعات مذهبی، اعتقادی، هر آن چیزی که سوالاتی که برای یک نوجوان پیش میاد، باید منابعی رو ما شناسایی کنیم، منابع متقن و قابل اعتماد که بتونیم فرزندانمون رو سوق بدیم به سمتش که سوال کنه. اما سوال شما که چگونه فرزندانمون رو در شغل راهنمایی کنیم، ابتدای بحث گفتم بچه‌ها رو در معرض قرار بدیم و شغل‌های مختلف رو ببینن و بتونن گفتگوهایی رو با آدم‌هایی که صاحب اون شغلن داشته باشن.
شاید آقای دکتر عرض کنم خدمت شما یکی از هدف‌های اردوهای دانش آموزی هم همین باشه. مدارس خیلی کار خوبی می‌کنن. بعضی از مدارس بچه‌ها رو می‌برن کارخونه ها، کارگاه ها، جای مختلف میبرن. خیلی تأثیر گذاره بچه ها
و
این کارو خانواده ها میتونن انجام بدن.
حالا خانواده ها شاید هماهنگی با کارخونه ها از طریق خانواده شاید سخت باشه، ولی مدرسه میتونه این کارو بکنه که بسیار مؤثره. ولی با شغل های افرادی که مثلا فرض کنید یک کسی که مثلا نجاری داره، یک کسی که آهنگری داره، در شغل‌های کوچیک‌تر، اسکیل جمع و جورتر،
محلی‌تر،
بله، میتونیم فرزندانمون رو با اونها گفتگو کنیم. حتی شغل‌هایی که به ظاهر شغل‌هایی که خیلی سطحش پایینه و ما میتونیم فرزندانمون رو ببریم با این افراد گفتگو کنن، صحبت کنن در مورد آینده شغلی، در مورد سختی های این شغل، حتی در مورد درآمد این شغل فرزندانمون سوال بپرسن. بچهای این دور زمانه بسیار بچهای باهوشی هن و بسیار خلاقن و با دنیای جدید ارتباطاتی که ایجاد شده خیلی اطلاعات روز دنیا رو دارن. بنابراین ما نمیتونیم اونها رو محصول کنیم و اونها رو بخوایم در یک فضای بسته انتخاب شغل رو براشون میسر کنیم. بنابراین در این حال که اونها ارتباطات گسترده دارن، جهان رو میبینن، پیشرفت رو میبینن، توسعه رو میبینن، باید ما امکان ارتباط با صاحبان شغل‌های مختلف رو برای این بچه‌ها مهیا کنیم که بتونن صحبت کنن و اینها بتونن هدف گذاری کنن. یه نکته هم بگم که اشکالی نداره که اگر فرزند ما مثلا امروز میگه من میخوام برم رشته ریاضی، ویژه تو نوجوانان اتفاق میفته، ممکنه دو هفته دیگه بگه نه من اتفاق تجربی علاقه دارم.
این یه نکته یه که پدر مادرها رو خیلی نگران میکنه.
اجازه بدیم فرزندان ما، ویژه نوجوانان، اونایی که در سن بلوغ هستن و یک استقلالی رو میطلبن، اجازه بدیم خودشون فضای خوبی رو برای تحقیق و بررسی داشته باشن. بهترین روش های امروز آموزش روش های کوچه. روش های کوچ یا کوچینگ نمیاد به فرد راه حل بده.
بله.
به هیچ وجه. میاد فقط با طرح سوال خود فرد، خود اون نوجوان، خود اون جوان از درون خودش به اون پاسخ میرسه. بنابراین بهترین راه حل اینه که ما اجازه بدیم فرزندانمون با سوال کردن، با بررسی کردن، با تحقیق کردن برسن که مسیرشون چی هست و به کجا میخوام برسن
و این بستر اجتماعی رو براش فراهم بکنیم. چون برخی از خانواده ها هستن که میگن آقای دکتر نه ما با هیچ کس رفت آمد نداریم، نه ما فقصرون به کار خودمونه، خیلی بستن بعضی از خانواده ها.
من یه تحلیل خیلی مختصری داشته باشم کودکان قدیمتر با کودکان فعلی رو.
بله.
ما هممون تو دهه 60 ها، دهه 50 ها تو خانواده های پر جمعیت معمولا بزرگ شد. و همین یه کارگاه آموزشی بوده برای همه ما.
اصلا بچه کوچه بودن.
بله. یا بچه کوچه بودن خودش یک اتفاق بسیار مبارکی بوده.
بله.
این رو بد ندونیم که مثلا بگیم بچه های ما تو خیابون بودن یا خیلی ارتباطات مختلفی داشتن. نه، اتفاقا خود این یکی از مسائلی که امروز به عنوان یکی از مهارت های مهمه که باید به نوجوان یاد بدیم، مهارت ارتباطات.
بله.
یه مهارت دیگه مهارت حل مسئله است، یه مهارت دیگه مهارت تصمیم سازیه، مهارت تصمیم گیریه. اینا کی اتفاق میفته؟ وقتی ما در یک گروه باشیم. وقتی حالا این گروه میتونه خواهر برادر باشن توی خانواده که اینا با هم دعواشون میشه گاهی، با زور آشتی میکنن، یه دفعه سر یه مسئله اختلاف پیدا میکنن، میشینن مسئله رو حل میکنن، گفتگو کردن رو تمرین میکنن، مذاکره کردن رو یاد میگیرن و در واقع فنون مذاکره و گفتگو رو دارن توی این خونه تمرین میکنن. بچه های نسل جدید شدن یکی یا دیگه حد اکثر دوتا.
بله.
و این خودش اختلالاتی رو در ارتباطات، در برونگرایی، در اعتماد به نفس، در فنون مذاکره، فنون ارتباطات ایجاد کرده.
اگرچه موضوع برنامه‌مون نیست آقای دکتر، ولی بعد نیست من یک نیم خطی رو اینجا اضافه بکنم. مسئله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که سالهاست الان قانونش تصویب شده و همه ادارات سازمان‌ها ابلاغ شده، مردم توجه بیشتری داشته باشن. ما واقعا داریم میریم به سمت جمعیت سالمندی و این میتونم بگم یک بحران فوق‌العاده بزرگ هست برای کشور ما که باید یه مقدار بیشتر بهش فکر بکنیم. بفهمید.
و فواید این پرجمعیت بودن از نظر رشد فرزندان ما و رشد اجتماعش، نگاه کنید یه دفعه ما دنبال اینیم که بچه همون شاگرد اول بشه تا اون فرمایش شما بود نمرش 20 بشه، این به نظرم نمیتونه یک ویژگی خوبی باشه. امروزه در جهان آدم های موفقن که مهارت های اجتماعی قوی داشته باشن، مهارت های ارتباطی قوی داشته باشن، هنر حل مسئله رو بلد باشن، هنر فن بیان رو بلد باشن، بتونن در جمع صحبت کنن، بتونن گفتگو کنن، بتونن مذاکره کنن، که اینها یکی از مهمترین موضوعاتی که خانواده ها، شنوندگان خوب برنامه که دارن میشنون صحبتهای ما رو، اگه دنبال سرمایه گذاری برای فرزندانشونن، من نمیگم کلاس تیزهوشان و کلاس درسی رو بذارن کنار، اون حالا علاقه خانوادگی و فردی فرزند میتونه باشه، اما میخوام بگم از این مهارت‌ها غفلت نکنن و آموزش‌های ارتباطی رو تو برنامه‌ها قرار بدن، براش هزینه کنن و خودشون وقت بذارن، و این خودش کمک میکنه به شغلیابی و کمک میکنه تو ارتباط برقرار کردن و تو هر شغلی باشه، وقتی این مهارت‌ها رو داشته باشه اون موفق میشه. ولی اگر بهترین مدرک دانشگاهی رو داشته باشه، به دلیل ماهیت شغلی من با جوانهای زیادی در ارتباط هستم، میبینم جوانی از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شده با بهترین معدل، اما متاسفانه مهارت ارتباطی بسیار ضعیفی داره، مهارت کلامی بسیار ضعیفی داره، و این نمیتونه با وجود اینکه مدرک دانشگاهی بالایی داره، ولی نمیتونه اصلا موفق.
اگر همین جوان ما در دوران دانشجویی میتونست که ارتباط داشته باشه با جاهایی که در ارتباط با رشته خودش هستن، مثلا اگر که مهندسی داره میخونه، با جاهایی که در کار صنعت هستن در ارتباط بود، و حتی میشه گفت یک ساعتی رو میرفت مجانی براشون کار میکرد، حداقل این مسئله ارتباط و روابط عمومی رو یاد میگرفت، غیر از اون مسئله کارش که میتونست درش جا بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما 30 ثانیه دیگه بیشتر در خدمت شما نیستیم، یک جمله طلایی از شما بشنویم که پس از برنامه بریم به جمله شما بیشتر فکر کنیم و روش تحقیق بکنیم.
من میخوام یک الگویی که در قدیم بوده و موفق بوده به خانواده ها پیشنهاد بدن.
بله.
ما تابستونا می رفتیم سر کار.
بله.
بعضی بچه ها آلاسکا می فروختن، فرفره می فروختن، تو دوره دهه 50 و دهه 60. بسیار تجربه خوبی بود. روی کار کردن و کارآموزی نوجوانانمون در زمان فراغت حتما فکر کنیم.
بله.
فواید بسیار بسیار بالایی هم در شغلیابی و هم در ارتقای مهارت ها،
بسترش رو به شکل امروزی فراهم بکنیم. حالا شکل شاید با گذشته فرق داشته باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید حسین میرباقری، کارشناس اقتصادی، که در محضر گرمشون بودیم. ممنونم از حضورشون. فرصتمون هم دیگه داره تموم میشه. الهی که هر جا هستید تندرست باشید، کسب و کارتون سکه باشه و زندگیتون پر از عشق. خداحافظ.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتاً در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکله که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. سیستم های خنک کننده یکی از تحولات بزرگی بود که محبوبیت فراوانی در میان مردم پیدا کرد. اولین ایده سیستم های خنک کننده در مصر باستان شکل گرفت. مصری ها نیها را به وسیله آب تر می کردند و در پشت پنجره ها آویزان می کردند که تبخیر این نیها بر اثر جریان هوا باعث ایجاد باد خنک در آن محل می شد. در روم باستان در خانه ها قنات هایی وجود داشت که با گردش هوا داخل چاه ها جریان هوای خنک ایجاد می شد. ثروتمندان در روم باستان برای خنک شدن خانه هایشان آبشارهایی را از دیوارهای خانه هایشان عبور می دادند. مردم عادی روم باستان نیز با استفاده از حلقه های مرطوبی که به درگاه خانه ها وصل می کردند سعی در خنک کردن خانه های خود داشتند. در ایران با ساخت بادگیرها جریان هوا را برای خانه های خود ایجاد می کردند. بادگیرها شگفت‌انگیزترین و در این حال زیباترین سیستم خنک کننده جهان بوده و هستند. بادگیرها بیشتر در یزد و کرمان ساخته می شدند. عموماً بادگیرها روی قسمتی از خانه های کویری به نام حوزخانه بنا می شدند. حوزخانه ایوانی کوچک بوده است که در انتهای اتاقهای تابستانی هر عمارت قرار داشته است. طی دهه 1800 تولید کنندگان نوین نساجی انگلستان از سیستم‌های تبخیری آب استفاده می‌کردند تا هوا را در کارخانه‌های خود خنک کنند. این راه حل همچنین توسط مهاجران در دهه‌های 1920 و 1930 در غرب آمریکا نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. در سال 1902 ویلیس هاویلند کریر توانست آب و هوا را کنترل نماید. او نخستین واحد تهویه مطبوع مرکزی برای تأسیسات صنعتی در ایالات متحده آمریکا را اختراع کرد. با ورود کولرهای گازی در سال 1920 به منازل مسکونی، حجم زیادی از مهاجرت به آمریکا آغاز گردید. تقریباً 15 سال بعد اولین کولر تبخیری در هتل آدامز در مرکز شهر فینیکس آریزونا در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. اولین طراحی برای کولرهای آبی دارای فریم‌های چوبی بود که با استفاده از پارچه‌های مرطوب پوشیده شده بودند. در این سیستم‌ها برای انتقال هوای خنک از فن استفاده می‌شد. با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، پمپ‌های برگشتی نیز به سیستم خنک کننده های آبی اضافه شدند. اندکی بعد نیز استفاده از پوشال‌ها و پت‌ها به شکلی جدید وارد صنعت تولید کولرهای آبی شد. قبل از سال 1929 به دلیل اینکه این سیستم‌های سرمایشی بسیار غول‌پیکر بودند، قابل استفاده در محیط‌های کوچک مانند خانه نبودند و تنها در محیط‌های صنعتی قابل استفاده بودند. پس از آن فردی به نام دارلی توانست یک سیستم با مقیاس کوچک و در نوع اسپلیت را ارائه دهد که در خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. در سال 1933 اولین خانه شخصی در چاپل هیل کارولینای جنوبی مجهز به کولر گازی شد. وبرت شرمن در سال 1945 توانست کولرهای گازی از نوع پورتابل یا قابل حمل را اختراع نماید. این دستگاه علاوه بر کنترل رطوبت و دما از فیلتر تصفیه هوا نیز بهره مند بود. در سال 1950 استفاده از کولر گازی در منازل افزایش چشمگیری داشت. امیدوارم زندگیتون همیشه گرم از محبت و شادی باشه و از همراهیتون با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزارم. خدا نگهدار.
موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین‌تر خسرو بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تاش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و ساعات پیش رو اتفاقهای خوب و بی‌نظیری انشالله در زندگیتون رقم بخوره. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با ادامه برنامه‌ها همراهتون هستیم و ممنونم از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های این شبکه رادیویی ما رو همراهی